الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بنابراین که معاتات مفید الهی باشد کما علیه المشهور مرحوم کاشفوگتا فرمودند که این مستلزم تأسیس قواعد جدیده هست. اینها را میخوندیم. از جمله اون قواعد جدیده که لازم میآید اون این است که خب اگر به واسطه معاتات چیزی اخذ بشود و در آن نمایی حادث بشود، فرض کنید مثلا گوسفند خریده با معاتات و این گوسفندها بچه زاییدن، این نمایی که حادث می شود قبل از تصرف، این بعد از تصرف باشد، تصرف موجب ملکیته، نمایی که حادث می شود قبل از تصرف، بگویم حدوث این نما، همچین گوسفند بچه‌ای به دنیا آورده موجب ملکیت می شود نسبت به این نما. یعنی شخصی که آخذ هست مالک این بچه گوسفند می شود ولی مالک خود گوسفند نشده. بگویم چون نما در دست او حادث شده است، این موجب ملکیت او می شود نسبت به نما، نه عین. این می فهمند فبعیدون، اگر این ملکو نشود نما ملکو بشود این بعیدون. چرا بعیدون؟ چون نما تابع این است در ملکیت. چگونه می توانیم بگوییم چی؟ این ملک اون معتیست، اون شخصی که این را اعطا نموده فروخته، این هنوز ملک مشتری نشده است دیگه، تصرفی انجام نیافته، این ملک فروشنده هست ولی نما ملک چه کسی است؟ مشتری هست. و نما تابع این است. و اگر بگوییم که و معها یعنی مالک اون نما بشود معل این، خب اینم میفرماند که بعید است. و چگونه حدوث نما موجب چه میشود؟ موجب ملکیت میشود. حدوث نما، این چه گوسفند یه بچه ای را زاییده، این موجب ملکیت او می شود. مجر نما و حدوث نما از اسباب ملکیت. ما در فکر چنین چیزی نداریم که حدوث نما بر موجب حدوث ملکیت بشود. و هر دو این هم فهمان چه خلاف ظاهر است. این هم یکی از قواعد جدیده. عبارتش را ببینید. و منها ان نما الحادث قبل التصرف، نمایی که حادث می شود قبل از تصرف، بعد از تصرف باشد خب به واسطه تصرف میگیم چون ملک اون آخذ شده است، ملک مشتری شده است، اما نمایی که حادث می شود قبل از تصرف، این جعلنا حدوثه مملک له دون العین. اگر حدوث این نما را مملک اون نما بدانیم دون علی، بگم که به واسطه حدوث این نما ملک آخذ می شود، بچه ای که از گوسفند به دنیا آمده ملک آخذ می شود. این فبعید، این بعید است. بچه بود را گفتم دیگه، چه شد؟ بچه بود نما تابع این است در ملکیت. چگونه این ملک فروشنده باشد این، اما نما مال مشتری باشد. و معها فکذالک، و معها فکذالک یعنی معل این، بگویم هم نما بچه این بچه زایید، هم خود گوسفند ملک آخذ می شود، هم نما اشتراک او می شود. می فهمد فکذالک یعنی بعیدون، چگونه حدوث نما در ملک غیر سبب ملکیت نما و عین می شود. این تأسیس قاعده جدیده است دیگه. ما در کجای فکر داریم که حدوث نمام و مملک هست؟ چی؟ یعنی به معل این بگویم که حدوث نما موجب ملکیت نما می شود معها، یعنی معل این، یعنی وقتی که این گوسفند بچه را زایده هم این نما ملک مشتری می شود، هم چه چیزی ملک می شود؟
این
منظور از این همون مادرش. فکزاله یه باز هم بعیده، چون حدوث نما در ملک غیر سبب ملکیت نما و این نمی شود برای شخص آخر. و کلاهماس یا لا کلاهماس مانست چون بعض مشکلات دلاغ و کلاهما منافن ظاهر الاکثر، و هر دوی اینا، هر دوی اینا یعنی چه؟ یعنی بگوییم که نما ملک می شود یا نما با این ملک اونو آخذ می شود، مخالف اکثریت هست. چون قائلین به اباحه اون سببی که موجب ملکیت می شود اون را به چه چیزی منحصر کردن؟ به تصرف یا تلف. حدوث نما را نگفتن چه مملک هست، هر دو مخالف ظاهر اکثری. چی؟ و کلاهما دیگه، یعنی بگویم که نما ملک این آخذ می شود یا نما با این ملک آخذ می شود. دو تا احتمال شد دیگه، نما اون بچه گوسفند ملک اون آخذ می شود یا نه نما با این، یعنی با اصل ملک مشتری و آخذ می شود. دیگه مخالف ظاهر اکثریت است. چرا؟ چون اکثریت گفتن آن چیزی که موجب ملکیت در معاطات می شود یا تصرف است یا تلف. دیگه حدوث نما را موجب ملکیت ندانستن که شما بیایید حدوث ملکیت را موجب ملکیت بدانید.
زنی مانه
که
چونده
و
تو
هم ملچه مالش دی اون نصف به تبع ملچه ده نمایه مالش اون شده مشکلش این است. شهر دوست نما در کجا از اسباب ملکیته؟
اسباب ملکیت ملچه ده مالش دیم هم ملچه مالش دی هم
نه مالش نیست. ببینید من از راه معتاد یه گوسفندی را خریدم، خب مشهور چه میگوین؟ مشهور میگن شما مالک این گوسفند نشدید، قائل به چه هستن؟ اباحه. اباحه یعنی چه؟ یعنی من مالک نشدم دیگه. خب این گوسفند یه بچه ای را زایید، نما حادث شد، خب آیا این آخذ یعنی هم مشتری مالک این نما می شود یا مالک نما با عین می شود؟ میگه هر دو بعیده. میگه مالک نما می شود، عینش مال اون نیست، عینش مال چه کسی است؟ روشنده است پایه. پس این چگونه مالک نما می شود؟ مجر نما تابع عین نیست. این عجب بگویم که با عین ملکمون می شود، یعنی وقت چه نما حادث شد هم نما و هم اصل و عین ملک چیه آخذ می شود. بگیم اینم بعیده. چرا؟ چون آن چیزی که موجب ملکیت می دانن اکثریت یا تصرف است یا طلب. دیگه حدوث نما را موجب ملکیت ندانستن چه شما بیاد حدوث نما را موجب ملکیت بدانید. و شمول اذن له خفیون، این دفع دخلسا بگویم که حدوث نما بله مملک باشد، این درست نیست. بله حدوث نما مملک هست، این با ظاهر اکثر گفتیم مخالف است. لیکن اینطور بگوییم، قائل بشویم که آیا این میتونه در اون نما تصرف کند؟ یعنی قول به جواز تصرف در اون نمایی که از راه معاطات اخذ شده است از باب تصرف نباشد، از باب اذن مالک باشد. یعنی مالک چهان گوسفند را میفروشد، اذن میدهد دیگه، با اذن خودش این گوسفند را به مشتری میدهد. وقتی که اذن میدهد در اون نمایی که حادث می شود در دست مشتری، این اذن در تصرف اون میدهد، یعنی از این راه وارد می شویم. بگوییم که جواز تصرف در نما که به واسطه معاطات اخذ می شود از باب چیز؟ از باب اذن مالک است در تصرف. من هیچ این گوسفند را منتقل می کنم اذن در تصرف دادم یا نه؟ اذن در تصرف دادم دیگه، می فروشم. وقتی که اذن در تصرف دادم، این اذن در تصرف، این اذن در تصرف در نما را هم شامل می شود. بگوییم که مخصوصا اونجایی که نما مثلا بعد از وقوع معاطات با یک فاصله بسیار زیادی حادث می شود، ایشون جواب می دهد، میگه و شمول اذن له خفیون، شمول اذن برای این تصرف در نما اینم خفی است، مخفی است، چون شاید اصلا در ذهنش نبوده است. اگر از این راه وارد بشن بگویم که نه بابا، نما خودش موجب حدوث ملکیت نمی شود. چه چیزی موجب ملکیت می شود؟ اذن اون شخص معطی، اون شخصی که فروشنده هست. بگیم اذن در تصرف دارد یا نه؟ اذن در تصرف می فروشد دیگه. حالا ولی اون چه بیعی نیست، معاطات هست، ولی بالاخره این گوسفند را چه به دست اون مشتری می دهد، یعنی من اذن در تصرف دادم. خب بگویم که اذن در تصرف، اذن در تصرف این نما را هم شامل می شود. وقتی نما را شامل می شود، از باب اذن مالک در تصرف این ملک او می شود. میگه شمول اذن برای او چیه؟ خفیه. چرا خفیه؟ شاید اصلا این در ذهنش نباشد. نما در ذهن، اذن در تصرف نسبت به عین است، اما اذن در تصرف نسبت به نما هست، این قطعی نمی باشد. این هم یکی از قواعد. از جمله قواعد دیگری که تأسیس آن لازم می آید، مرحوم کاشفرقه تا می گوید این است که بگیم وقتی که تصرف موجب ملکیت می شود، اینجا اتحاد موجب با قابل لازم می آید. اتحاد موجب با قابل، هنوز ملک نشده وقتی چه اون را قبض می کنه، چه ملک رو می شود؟ با تصرف. یعنی چند نهو این مشتری، این آخذ وقتی چه تصرف می کند، با این تصرف هم تملیک می کند این را به خودش، هم چیه؟ تملک می کند. از طرف فروشنده تملیک میکند، از طرف خودش هم چیه؟ قبول میکند. پس یک شخص هم موجب میشود هم قابل، اتحاد موجب و قابل لازم میآید و این درست نیست. چرا موجب است؟ چون ملکیت چه با معاطات حاصل نشده بود، با چه چیزی حاصل میشود؟ با تصرف. پس با این تصرف هم تملیک میکند هم تملک میکند، تملیک میکند از طرف اون فروشنده، تملک میکند از طرف خودش.
وکیل
حالا وکیل
نیست،
وکیل نیست، چه وکیل
مجبور
چی؟ طرف چی ساخته؟ خب بالا اتحاد موجب قابل تغایر اعتباری گفتن کافی است دیگه، چون همه این مطالبی که ایشون فرمایم مرحوم کاشفرقه‌تا که تأسیس قواعد جدید، شیخ از اینا جواب خواهد داد. فعلا الان سلام میشونم. یا در قبض زمین چنین است. در قبض وقتی چیز را قبض میکنن، هم باید بگویم که موجب هست، هم چیه؟ قابل هست. و این درست نمیباشه. و منها قصر و تملیک علی التصرف. تملیک را لازم میآید که محصول کنیم به تصرف، یعنی چه چیزی موجب تملیک می شود؟ تصرف. مال استناد فیه، استناد کنیم در این تصرف، الی ان اذن المالک فیه، اذن مالک در تصرف، اذن فی التملیک. همینجا مالک در تصرف اذن می دهد. اذن در تصرف در به معنای چیز؟ اذن در. یعنی من چه اذن میدم تو تصرف کنی؟ یعنی اذن میدم این را ملک خودت بکنی. اذن من بایه در تصرف شمای مشتری اذن در تملیک هم هست که از طرف من این را به خودت تملیک کنی. خب این چه اشکالی داره؟ بگیم فیرجو، این بازگشتش به این است، الا کون المتصرف فی تملیک نفسهی، بازگشتش به این است که متصرف که با تصرف بله تملیک میکند، لازم بیاد که متصرف در تملیک خودش این را به خودش تملیک میکند، لازم بیاد موجبن قابلن، هم موجب باشد، موجب از طرف بایه، قابل از طرف خودش. و ذالک جارم فی القبض، این در قبض هم جاریست، یعنی اتحاد موجب و قابل، یعنی وقتی چین قبض میکند از طرف مالک به خودش تملیک میکند، چون گفتیم دیگه اذن مالک در تصرف اذن در چیه؟ تملیک است. پس این قبض میکند از طرف بایه تملیک میکند و از طرف خودش تملک میکند. پس لازم میآید این مالک مأخوذ بالمعاطات بشود من حین القبض، اما این قابض هم موجبون و هم قابلون، موجبون از طرف بایه، قابلون از طرف خودش. بل هو اولا لکترانهی به قصد تملیک، یعنی قبض به این چه در اونجا قابض هم موجب باشد و هم قابل باشد، این اولا هست از اون صورت قبلی. در صورت قبلی با چه چیزی موجب قابل می شود؟ با تصرف. با تصرف گفتیم موجب می شود و قابل می شود. میگه اتحاد موجب و قابل با قبض اولا هست. چرا اولا هست؟ لکترانهی به قصد تملیک دونه او. علتش این است که قبض از نظر زمانی مقترن است به اذن در تملیک. در تصرف فاصله شده است دیگه، شاید تصرف بعد از یک ماه باشد، اما قبض بلا فاصله است یا با فاصله بسیار کوتاهی است. اگر شما در تصرف بگویید که موجب می شود و قابل، در قبض به طریق اولا موجب می شود و قابل. چرا به طریق اولا؟ چرا به طریق اولا؟ چون قبض از نظر زمانی نزدیکتر است دیگه تا تصرف. تصرف دورتر است ولی قبض نزدیکتر است به اذن در تملیک، یعنی با فاصله بسیار کوتاه این قبض انجام می گیرد. مالک اذن در تملیک داده، وقتی اذن در تملیک داده این شخص قابض با قبض هم یملکو هم یتملکو، یملکو از طرف موجب مالک، یتملکو از طرف خودش. این اولویت را گفتم، ما اولویت از چه جهتی است؟ قبض به اذن در تملیک نزدیکتر از تا تصرف. اگر در تصرف اتحاد موجب قابل لازم میآید، در قبض به طریق اولا.
قبض رو موی تصرف نمیشه
بیان
کرد؟
قبض موی تصرف نه، قبض تصرف نیست. تصرف این است که بفروشد، تلف کند، هبه کند، تصرف محسوم نمیشود. قبض ولی مقصود من ذالک، ببینید فهمت، مقصود از همه اینها چه گفتیم استبعاد حاضر گل. میخواستیم بله این را بیان کنیم که این گل بعید است. کدوم گل؟
گل
به اباهه. نه اینکه ان لا ان الوجوه المذکوره تنهز فی مقابل الاصول والامومات، نه اینکه این وجوه چه ذکر شد، مرحوم کاشفونو به تا ذکر کردن، میتواند در مقابل اصول و امومات قیام بکند. چون اصل چیز عدم ملکیت هست دیگه، ما هر جا شک کنیم در ملکیت و عدم ملکیت، چون ملکیت یه امر حادث هست، اصل عدم ملکیته. یا امومات، اون اموماتی چه ها بی را متوقف بر ملکیت میداند، لا بیع الا فی ملک. لا به الافی ملک. این امماتی که متوقف بر ملکیت میدانند، به ایران متوقف بر ملکیت میدانند. خب وقتی که اباحه حاصل بشود، آیا ما از اون اصول و امومات دست برمیداریم؟ میگه نه، این وجوهی که ذکر شد اینها نمیتواند در مقابل اون اصول و امومات قیام بکنند. چرا؟ از لی صفیها تأسیس قواعد جدیده. چون قواعد جدید چه کاشف الغطا میگفت لازم میآید؟ نه، در این وجود تأسیس قواعد جدیده لازم نمیآید تا با اون قواعدی که متداول است بین فقها مخالفت داشته باشد. یه قواعد مسلمی است بین فقها، قواعد جدیدی که ایشون میگوید تأسیس اونها لازم میآید، نه، تأسیس اینا لازم نمیاد تا با اون قواعد اولیه ناسازگاری داشته باشد. مثلا اون قاعده اولیه چه کاشف الغطا میگفت با اون منافات دارد، قول مشهور و تأسیس قاعده جدید است چه بود؟ گفتیم یکی از قواعد مسلمه ما این است چه؟ اگود تابعتون للگوشون. حالا اگود یا قام مقامه ها، هر چیزی که قائم مقامه اگود بشود. ایشون فهمند که نه، در معاتات این مشکل پیش نمیاد. مرحوم کاشف الغطا میگفت که تأسیس قاعده جدید لازم میاد. میگفت که نه، عقد لازم نیست تابع قصد باشد، چون اینا قصد ملکیت دارن، ولی چه چیزی حاصل شده؟ اباحه. خب این مخالف اون قاعده است دیگه. نه، میگه مخالفت قاعده لازم نمیاد. چرا؟ چون عقود و مقام و مقامه ها در اونجا میگوییم که اینها تابع قصد هستن. معاتات نه عقد است نه قائم مقام عقد است. معاتات نه خودش عقد است نه قائم مقام عقد است. خب پس اباحه از کجا حاصل شد؟ خب نه عقد است نه قائم مقام عقد است. شما میگی اباحه موجب چیست؟ معاتات موجب چیست؟ اباحه است. اباحه از کجا حاصل شد؟ میگه اباحه حکم شرعی است. شارع از باب حکم شرعی ما اباحه را میگوییم، و الا اگر اون حکم شرعی نبود میگفتیم معاتات نه موجب ملکیت است و نه موجب چیست؟ اباحه. هیچ کدوم را قائل نمیشدیم.
بنده شیخ سوزن نکته یا شیخ دید چا معاتات نوع بیده، حالا ما بیده عقد دارم، خودت
جادی را معاتت هستن عقد نیست. نه، فعلا نظر اینها را میخواد رد کنند. میگه ببینید، شما چه میگویید معاتات بله موجب اباحه هست، اباحه چه قصد نشده. ایشون فهمد اباحه قصد نشده از باب حکم شرعی، از باب حکم شارع این حادث میشود، نه از باب این که بله بگوییم که این معاتات موجب اباحه میشود. معاتات موجب فعلا بنابر مبنای اینها بحث میکنه، فعلا مبنای خودش را هنوز نرسید.
یادم شورد لتخالفه قید به قول احتراز دو، یعنی که بی سر قواعد جدید حاصل اولان منطقه که او قواعد شفقه آرسنده وارده در اولانن
نه دیگه، میگه از لی صفیه ها دیگه، خودش تصمیم نیست. میگه قواعد جدید لازم نمی آید تا با اون قواعد مخالفت داشته باشد. تأسیس قواعد جدید لازم نمی آید. مرحوم کاشف الغطا چی میگه تأسیس قواعد جدید لازم بیاد؟ میگه نه، لیس فیها، نیست در این وجود تأسیس قواعد جدید تا با قواعد اولیه که متداول است میان فقها مخالفت داشته باشد. حالا یکی یکی اینا را بررسی میکنن دیگه. اون قاعده اولی که مرحوم کاشف الغطا میگفت قول مشهور با آن مخالف است و این خودش تأسیس قاعده جدید است، اما حکایت و تبعیت العقود و مقام مقام حال القصور، حکایت تبعیت العقود اون چه قائم مقام میگوند، چه معاتات را قائم مقام چه میدانستن؟ عقود. این چه این تابع گسوده است؟ ففیها. چه ایشون میگفت؟ بگویم نه، لازم نیست چه تابع باشد. در معاتات قصد ملکیت است، آنچه حاصل شده اباحه است. پس لازم نیست که عقد تابع قصد باشد. ففیها اولا ان المعاتات لیست عند القائل بالاباحه المجرده من العقود، معاتات نیست نزد کسی که قائل به اباحه مجرده است، این معاتات نیست من العقود. ببینید کسی که قائل به اباحه مجرده است، شیخ قائل به اباحه مجرده نیست. معاتات نزد کسی که قائل به اباحه مجرده است از عقود نیست. ولا من القائم مقامها شرع، و قائم مقام آن هم نیست شرع. شخصی که مشهور دیگه، مشهور که قائل به اباحه مجرد هستن، هم معاتات را نه عقد میدانن و نه چی؟ قائم مقام عقد. تا شما بگوید اینجا تخلف پیش آمده است، فا این تبعیت العقد دلگست، این که عقد تابع گسته است، و عدم انفکاکی آن، و این که عقد از گست جدا نمی شود، و انما هو لعجل دلیل صحت ذالک العقد، این به خاطر صحت دلیل صحت اون عقد است. یعنی اون دلیلی که بر صحت عقد دلالت می کند، اون چه می گوید؟ میگه اینها هر چه گست کرده اند، اون اثری که گست کرده اند، اون اثر مترتب می شود. وقتی که دلیل صحت عقد را داشته باشیم، عقد صحیح یعنی چه؟ عقد صحیح یعنی ترتب اثر است دیگه. عقد صحیح یعنی عقدی که اثر بر آن مترتب می شود. خب حالا ایشون فرماید که در صورتی که عقد صحیح باشد، اون اثر مقصود مترتب می شود به واسطه اون دلیلی که بر صحت این عقد دلالت می کند. مثل اهل الله البی بر صحت بی دلالت میکنه. خب صحت بی به اعتبار چیست؟ ترتب اثر مقصود است. اثر مقصود چیست؟ ملکیت است دیگه. اهل الله البی یعنی بگو ملکیت بر آن مترتب میشود. اما معاتات و معاملاتی که دلیل بر صحت اونها نداریم، خب اینا دلیل صحت برای اینها نیست، یعنی چه؟ یعنی اثر مقصود بر اونها مترتب نمی شود چه ملکیت باشد. خب سوال، پس اباحه از کجا آمد؟ اباحه را شارع گفته، میگه تبعیت عقد للگست و عدم انفکاک عقد از گست، این نما هو، این به خاطر چیست؟ که آنچه اینا گست کردن محقق می شود به خاطر دلیل صحت اون عقد است. بله، این نما هو لعجل دلیل صحت ذالک العقد. خب صحت یعنی چه؟ صحت عقد یعنی چه؟ یعنی به معنا ترتب الاثر المقصود علیه. صحت عقد چه دلیل بر اون دلالت می کند؟ به معنای این است که آن اثری که گست شده برای مترتب می شود. فلا یعقل حین اذن، پس معقول نیست در این صورت که دلیل بر صحت آن داریم. الحکم به صحه، بگویم این صحیحه، ما عدم ترتب الاثر المقصود علیه، اما اثر مقصود برای آن مترتب نشبه. چگونه این صحیح است در حال که اثر برای آن مترتب؟ پس تا اینجا چه چیز را به دست آوردیم؟ صحت عقد به معنای ترتب اثر است. امکان ندارد یه چیزی صحیح باشد ولی اثری که گست شده برای آن مترتب نشود. حالا میایم در معاتات، اینا چه چیزی را گست شدن؟ ملکیت را. آیا این مترتب می شود؟ مترتب نمی شود، چه مشهور می گوین اباحه حاصل می شود. اینا ملکیت را گست شدن، ملکیت چه مترتب نمی شود، اباحه مترتب می شود. خب ما گفتیم اگر چیزی گست بشود، اثری گست بشود مترتب نشود، این صحیح نیست. صحیح فرقش با غیر صحیح این است دیگه. صحیح آن است که اثر مقصود برای مترتب می شود غیر صحیح آن است که اثر مقصود برای مترتب نمیشه. خب در معاطات مترتب میشود یا نمیشود؟
نمیشه.
پس صحیح
نیست.
و تبعیت العقود للقصود در معاملات صحیح است. در معامله صحیح میگویم بله عقد تابع قصد است. اصلا معامله صحیح نیست معاطات تا شما این قاعده را جاری کنید. اما المعاملات الفعلیه، اما معاملات فعلیه آنچنانی که لم یدل، معاملات فعلیه یعنی چه؟ یعنی به واسطه فعل انجام میگیرد، ایجاب و قبول با فعل است، مثل هم معاطا. معاملات فعلیه، این فعلیه در مقابل قوه نیست. معاملات فعلیه یعنی معاملاتی که با فعل، چه همون تعاطی هست دیگه، در مقابل قولیه. معاملات فعلیه، معاملات قولیه دلیل بر صحت اونا داریم، اما معاملات فعلیه لم یدل علی صحتها دلیلون، دلیلی بر صحت اونها دلالت نمی کند، فلا یحکم به ترتب الاثر المقصود علیها. پس حکم نمی شود اثر مقصود بر اون مترتب می شود. اثر مقصود هم ملکیت هست دیگه. کما نبه علیه الشهید فی کلامه المتقدم، که قبلا مرحوم شهید گفتن دیگه، معاطات در مبایعات تفید الاباحه دون الملک، وجود ملکیت نمی شود. که من ان سبب الفعلی، با حسر فرمایشون این بود که سبب فعلی لا یقوم مقام سبب القولی فی المبایعات، در مبایعات سبب فعلی قائم مقام سبب قولی نمی شود. پس اثر مقصود مترتب نشود، این صحیح نخواهد. تبعیت العقود للقصود در کجاست؟ معاملاتی است که دلیل بر صحت اونها داشته باشیم. این چه دلیل بر صحت اونها نه؟ نعم اذا دل دلیل علی ترتب اثر نره. درست اثر مقصود مترتب نمی شود، استدراک میکنه دار. اگر دلیلی بر ترتب یک اثر دلالت کند، اون مترتب خواهد شد. کدوم اثر مترتب نمی شود؟ اثر مقصود. اما اگر یه دلیلی داشته ما اباحه را بر معاطات مترتب کنید، خب اون واسطه دلیل جدید و دلیل خارجی خواهد بود. نعم اذا دلت دلیل علا ترتب اثر علی، برای وقتی که دلیلی دلالت کند بر ترتب اثر بر اون سبب فعلی، حکم به ترتب اون اثر می شود و این لم یکم مقصودن، برای قصد نشده باشد. در ماننفی هم چنین است دیگه، حکم به ترتب اباحه می شود چون دلیل خارجی اون را دلالت می کند، گرچه از طرف متبایعین و متعاطیین آن قصد نشده باشد. این جواب اول. جواب دومم این است که چه کسی گفته تخلف قصد از مقصود بله ممکن نیست؟ ما الان مواردی را نشان میدهیم که الا ماشاءالله عقد از قصد تخلف پیدا کرده. تبعیت العقود للقصود این یه قاعده بله کلی نیست در همه موارد صدق بکنند. ما یه موارد، پس ببینید در اون اولی گفتن اصلا معاطات موضوعا از این خارج است، تخصصا خارجه، چون گفتم معاطات نه عقد است نه قائم مقام عقد است. در حالش این قاعده در کجاست؟ در عقوده. الان میخوان کجا رندشن؟ بگویند چه نه، معاطات سلن ناچه قائم مقام عقد است. معاطات قائم مقام عقد چی نیست؟ قائم مقام عقد است. بگوید اون وقت تخلف لازم بیاید، تخلف عقد از قصد. میگه عیبی ندارد، ما در فکر مواردی داریم که یه چیزهایی لازم میآید که اصلا قصد نشده. حالا یه موردش را امروز میگیم بگیرا فردا. مثلا فرض کنید در معامله صحیح و فاسد، من یه معامله را با شما انجام دم، این کتاب را به 10 تومن میفروشم، خب چه چیزی قصد شده؟ ضمانت شما در مقابل این کتاب به 10 تومن و ضمانت من فروشنده نسبت به چیه؟ این کتاب. حالا این فاسد در بیاد، این معامله فاسد باشه و این تلف شده باشه، کتاب یا پول تلف شده باشد. خب در معامله فاسد زمان چه نوع زمانی هست؟ زمان به مسمات یا زمان واقعی است؟ زمان واقعی است. ازا اگر این کتاب قیمتش 20 تومن باشد، مشتری باید چقدر بدهد؟ 20 تومن. ولو به چند خریده؟ 10 تومن. ببینید آنچه اینها قصد کرده بودن و به آن اقدام کرده بودن زمان معاوضی بود، اما آنچه واقعی می شود چیه؟ زمان واقعی. پس ما وگر لم گسه لم یکسد، ما گسده لم، ما گسده زمان چه بود؟ معاوضی بود. زمانت مشتری در مقابل این کتاب به 10 تومن، چون به 10 تومن فروشه بود. اما میگیم چه این چه طرف شده ما معامله فاسد بوده 20 تومن باید بدهد. زمانت او یعنی نسبت به بدل واقعی، زمان واقعی. یعنی
اصل بوده 100
جزمی نه بوده اونده چه میگه در بیاده نجور؟ بله دیگه فرقی نمی کند چند باشد. بالاخره اگر معامله فاسد باشد بدل واقعی آن را در نظر میگیرن، چند باشد یا زیاد، با آنچه گست نشده. و ثانیاً ان تخلف العقد عن مقصود متبایع این کثیر، تخلف عقد از مقصود متبایع زیاد است. این فرقش با اون اولی را گفتم. دومی با اولی چه فرقی دارد؟ احسن اون تخصصاً خارج بود، این میگه چه نه تخصصاً خارج نیست، معاتد قائم مقام عقد است. میگه تخلف لازم بیاد، میگه اشکالی ندارد. فانهم اتبعوا، اینا اتفاق کردن، ان عقد المعاوضه، عقد معاوضه اذا کان فاسدن، اگر فاسد باشد، یا اثر تأثیر میگذارد، بی زمان کل من العوضه، که در زمان هر یک از عوضه، بی زمان کل، یا اثر فی زمان کل من العوضه، هر کدوم از اینا ضامن هستن عوضه این را متا قیمت عوضه این دار، نه اون مسما را. چه چیزی را ضامن هستند؟ قیمت را ضامن هستند. بله چرا؟ لعفادت العقد الفاسد، چون عقد فاسد افاده می کند از زمان اندهم فی ما یک تضیح زد، در اونجا که صحیح موجب زمان باشد فاسد هم چیه؟ موجب زمان هست. ما یزمنو به صحیحه یزمنو یوزمنو به صحیحه کدوم زمان هست؟ کدوم زمان هست در معامله صحیح؟ زمان به مسما، زمان جعلی هم میگویند، زمان معاوضی هم میگویند، زمان به مسما هم میگویند. اما یوزمنو به فاسده، اون کدوم زمان هست؟ زمان واقعی، زمان به مس، زمان به از هر دو یوزمنو هست، برای این یوزمنو اول با یوزمنو دوم متفاوته. ما یوز منو به صحیحه یعنی زمان معاوضی، یوز منو به فاسده به زمان چی؟ واقعی. من نهما لم یک صدا، با اینکه اینا قصد نکردم مگر زمانت هر کدوم از اینا بالاخر، کتاب در مقابل ده تومن، ده تومن در مقابل چی؟ کتاب جعلی هم مسما. صلی الله علیه و سلم.